السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد باز هم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم دیگه صحبت کنیم. موضوع بحثمون به اینجا کشید که بعد از اینکه موضوع علم در ائمه اطهار علیهم السلام برامون روشن شد که نوع علم اونها علم حضوری است و گستره علمی اونها به تمام وجود تعلق میگیره، متوجه شدیم که یک نحوه مالکیتی ائمه اطهار علیهم السلام اون هم از نوع حقیقی بر تمام وجود داره. به تعبیر دیگری تمام وجود مندک در وجود اونهاست، همه آویزون وجود اونها هستند. اگر که امام نباشد هیچ چیزی نیست و وطن اصلی انسانها امام اونهاست. خب بعد از این متوجه شدیم که میبایستی یک سری مطالبی رو راجع به خودمون بیشتر بدانیم. حالا که تمام وجود تحت ولایت اهل بیت عصمت هست، نحوه تعلق ولایتشون به ما و به من شخصا چگونه است؟ عرض کردیم خب راجع به بنده که در روایات صحبت نشده یا در قرآن صحبت نشده، ولی راجع به انبیا صحبت شده. برای اینکه بتونیم حکم خودمون رو متوجه بشیم راجع به انبیا میشینیم مطالعه میکنیم. وقتی راجع به مطالعه اونها بالاخره به یک نتیجه رسیدیم، بعد بهتر میتونیم راجع به خودمون صحبت کنیم. در موضوع انبیا هم به اینجا رسیدیم که تمام انبیا موظف بودن، حتی وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت، به اینکه ولایت اهل بیت رو قبول بکنن و غیر از اون اینکه مبلغ اونها هم باشن. و اگر کوتاهی از انبیا عظام در موضوع ولایت صورت گرفته باشه، اونها مورد عتاب قرار میگیرن. ولو که این کوتاهی ها برای ما یه فضیلته، اگر ما مثلا در اون مقام قرار بگیریم اون حرفا رو بزنیم یا اون کارا رو انجام بدیم، برای ماها فضیلته، اما برای خودشون در جایگاه خودشون گناه محسوب میشه. ولذا این تعبیری هم که از گناه میکنیم، اولین چیزی که باید متوجه بشیم همین هست. فعصا ربه، این بحثای اینطوری که میشه، این در مقام خودشون عصیان صورت گرفته، نه مثل این گناهان متداولی که در بین جامعه هست. نمیدونم یکی غیبت میکنه، یکی تهمت میزنه، یکی کلاهبرداری میکنه، یکی نعوذ بالله زنا میکنه، مشروب میخوره. اینا نیست گناهان انبیا. گناهان انبیا اون چیزیست که در فکر خودشون یه گاهی وقتا به مخیلشون یه چیزی خطور میکنه، این رو گناه برای خودشون محسوب میکنن و بابت اون استغفار میکنن، شب بیداری میکشن، روزه ها رو به صلاح بر خودشون متحمل میشن که این روزها روزه میگیرن، این اذکار رو میگن فلان، نه که یه فکر خطور کرد مثلا این نباید میکرد. در صورت که ما اگر که بتونیم زندگیمون یه جور انجام بدیم که یه فکر از اینا خطور بکنه، اصلا میگن تو بفرما، تو حالت خوبه تازه. خب اینو اول داشته باشیم. راجع به بعضی از انبیا صحبت کردیم، راجع به حضرت ایوب صحبت کردیم، راجع به حضرت یونس علیه السلام صحبت کردیم، رسیدیم به حضرت آدم علیه السلام. و به خاطر مطالب زیادی که حول محور مسئله حضرت آدم بود یک جلسه در این موضوع صحبت کردیم. یکی دو جمله کلیدی در جلسه قبل مطرح کردیم. من این دو جمله رو یک بار دیگه میخونم، یک توضیح مقدماتی وارد بحث این جلسه بشه. در روایت در جلسه گذشته اینطور خوندیم که خداوند خطاب به حضرت آدم علیه السلام، حدیث قدسی که حضرت فرمودن، اینطور فرمودن که من اهل بیت رو اینطور قرار دادم که به هم آخذ و به هم اعطی و به هم اعاقب و به هم اثیب. اصلا تمام امور رو کارگزاران من اینها هستن. یعنی به تعبیر دیگه نمیشه اهل بیت رو دور زده به خدا رسید. مسیر رسیدن به خدا اهل بیتن. چرا؟ چون اگر خدا بخواد اعطا بکنه با دست اهل بیت اعطا میکنه، اگر میخواد بگیره به دست اهل بیت میگیره، اگر میخواد ثواب بده به دست اینها ثواب میده، اگر هم میخواد عقاب بکنه دوباره به دست اهل بیت عقاب میشه. این چهار تا عمل اصلی ببینید پوشش میدهد تمام رفتار مادی و معنوی ما. امروز امام زمان ارواحنا فدا در چنین منزلتی هستن، همه امور ما به دست ایشون، هر آنچه بخواهی از اونجا برات میاد، هر آنچه که میخوای به ثواب برسی از همونجاست، بهشت میخوای از همین کاناله. کسی که میخواد از کانالی غیر از حضرت مهدی علیه السلام الان به بهشت بره، این سرش به دیوار میخوره، این راهی نداره. فلذا حضرات باب الله، فلذا ایشون همون کسی هستن که همه به او توجه میکنن. عین وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء، ببین همه متوجه او هستن، روشون به سمت اونه، حرکتشون اینطوری تنظیم میشه. بعد گفتیم در این مسئله یک سری اموری بود که میبایستی تعبیر کردیم به عنوان فوت کوزه‌گریه. این اصل کار اینجاست. یعنی ما خیلی وقتا خیلی توسل داریم، خیلی دنبال شفاعت میریم اما جواب نمیگیریم. حضرت مهدی شفیع ما نمیشه، دعای ما رو مستجاب نمیکنه. درست شد؟ این یه نکته‌ای درش هست که عرض کردم در جلسه گذشته ما باید حرف آخر رو همون اول بزنیم، کار آخر رو همون اول انجام بدیم. اون یک حالت دلکندگی از همه، تا موقعی این ایجاد نشه انسان به این منبع غیبی متصل نمیشه. حالا ممکنه یه وقتی اثر ترحم مثلا یه کاری برامون انجام بدن، ولی که معمولش این نیست. انسان میبایستی از همه جا کنده شده تا به اونجا برسه. فرضا میفرمان زمین این که دستور دادن به حضرت آدم علیه السلام، یک به توسل، دو به شفاعت که طلب شفاعت بکنید از اهل بیت، و تاریخچه و پیشینه مسئله توسل و شفاعت این نیست که شیعیان گفتن از زمان حضرت آدم، یعنی تمام انبیا، یعنی یک مطلبی که تمام انبیا به همه افراد تعلیم می‌فرمودن، این مسئله توسل و شفاعته. حالا دیگه بحثای بی خودی مثلا پیش آوردن این بعضی از این فرق اهل سنت که نمیشه گفتم این یهود امت که یا این کافرن اون فلانه، اینا رو بریزید دور هستن، یعنی محل بحث نیستن، اینا در حدی نیستن بشه باشون صحبت کرده هستن، خیلی نافهمتر و نادانتر از این موضوعات هست. بعد خداوند فرمود که فإنی آلیت علی نفسی، این تعبیر رو میخونم دوباره، این دوستان طلبم اونا چه در جمع هستن چه بعدن در فضای مجازی گوش میدن، این چند جمله رو حفظش بکنید. فإنی آلیت علی نفسی، من قسم خوردم بر نفس خودم، بر علیه خودم قسمن حقا، یک جایگاه درستی را هم قرار دادم، تثبیت شده، و این رو ازش نمیگذرم. و اون چی هست؟ انلا، اون چی هست؟ انلا اخی، انلا اخیب لهم عاملا ولا ارد لهم سائلا. این که هر کسی فقط و فقط امیدش رو به اهل بیت دوخت، من قسم خوردم به خودم، من خدا، که اون رو ناامیدش نکنم. منتها شرطش فقطه، نه که امید به صد جا داریم یه جاشم اینجاست، فقط و فقط. و هر کسی هم که فقط و فقط در خانه اهل بیت آمد، من اونها رو دست خالی رد نمی کنم. این صحبت خود، این تا اینجا تمام. حالا راجع بگیم که حضرت آدم علیه السلام اون صیغه توبهش چی بود؟ با چه لفظی توبه کرد؟ چه جوری توسل پیدا کرد؟ بحث امشبمون است که انشالله بهش میرسیم. یکی دو تا سوال رو مطرح میکنم انشالله وارد بحث بشیم. یکی این که حضرت آدم علیه السلام از چه ابزارهایی برای قبولی توبه خودش استفاده کرد؟ از چه شرافتهایی استفاده کرد؟ دوم، روایاتی که در باب ذکر توبه یا همون مثلا اسباری که ایشون به کار بردن وارد شده به چند دسته قابل تقسیمن و چجوری میشه اینها رو جمع کرد؟ و نکته آخر این که این موضوع چه نکته‌ای در بحث مهدویت و چه مسئولیتی رو در باب مهدویت برای ما ایجاد می‌کنه؟ خب دقت بفرمایید، حضرت آدم علیه السلام اول راجع به شخصیتشون باید صحبت کنیم. کسانی که در مباحث اولیه ما بودند و بحث عوالم گذشته رو بحث کردیم این رو متوجه هم ببینید، وقتی که خداوند میخواد در بین تمام اون ارواحی که آفریده یکیش رو به عنوان ابتدای خلق جسمانی انتخاب بکنه و اون رو هم پیامبر قرار بده، طبیعتاً میره از بهترین ها انتخاب بکنه. چرا؟ چون ارواحی که در همون زمان بودن ارواح طبقه‌بندی شده بودن دیگه، درست شد؟ فلذا حضرت آدم علیه السلام وقتی که روحشون انتخاب شد این روح جز بهترین روحا بود در زمره روحایی که برای انسانها آفریده شده بود و مورد آزمون قرار گرفته بود در عالم امر. حالا اونها رو میخوان منتقل بکنن، یواش یواش یه ارتباطی بهشون بدن به عالم خلق، یعنی یکی جس بهشون بدن. اولین اونها که میبایستی منشأ پیدایش سایر اجسام باشه، انسانها باشه، اون میبایستی در یک فضیلت بالایی قرار گرفته باشه. خب ولذا حضرت آدم علیه السلام رو اینطوری اختیار کردن و خودش از طبقه انبیا قرار داشت. خوب دقت کن این مسئله رو. بعد مورد آزمایش قرار گرفت، بعد مورد بازم آزمایش قرار نیست. اگر کسی آوردین نور چشمی باشه ما دیگه کاری نداریم، نه نه، اصلا استثنایی در این باب وجود نداره، همه مورد آزمون قرار میگیرن، با همم یه جور به اصطلاح هست. منتها دیگه هی که طبقت میره بالاتر خب طبیعتا دارای شأن بیشتری هستی، هرچند از اون طرف خدای نکرده رسالت ها رو انسان پیشه بکنه و بدتر بشه، خب طبیعتا دیگه شأنی نداره، حرمتی نداره. حرمت چی رو نگه داره؟ حرمت به ایمانه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درست شد؟ به تقواست و عمل صالحه. وقتی یک نفر ایمان نداره، تقوا نداره، عمل صالح نداره، فقط رو دو پا راه میره، پیتزا میخوره، خب خدا میگه اولائک کل انعام بل هم اضل، اینا اصلا اینا مثل چهارپا اصلا از اونا بدترن، بازم اونا یه سودی به مردم میرسونن، حداقل به هم نوعان خودشون یه سودی دارن، اینا برای هم نوعان خودشون هم ضرر دارن. این چه چیزیه که بگیم انسان به ما و انسان هرچی که باشه از باقی موجودات بهتره؟ اصلا یه حرف گزافی، یه حرف بیخودیه. انسان گل سرسبد آفرینش و اینا حرفای بیخودیه. انسان به شرطی که انسانیت پیشه بکنه، ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه، این انسان کامل باشه به تعبیر شهید مطهری، نه هر کسی رو دو پا راه رفت، این که نیست. حضرت آدم علیه السلام در اینجا در جایگاه بلندی بودن که انتخاب شدن، خوب دقت بکنید. بعد مورد آزمون قرار گرفتن. اینها رو ما در جلسات ابتدایی در موضوع عالم زر بود مباحث رو مطرح کردیم. در کتاب بصائر جزء دوم، یه حدیث میخوام اینجا بخونم، جزء دوم باب هفتم حدیث اول، در موضوع عالم زر حضرت آدم علیه السلام حدیثی رو وارد کردن. این روایت براتون میخونم. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزمام، که در سوره طه آیه 115 است. خوب دقت کنید، حضرت فرمودن قال عهد الیه فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا تعهد ازش گرفته شد، پیمان گرفته شد از حضرت آدم علیه السلام در موضوع حضرت رسول خدا و ائمه من بعده و ائمه که بعد از ایشون هستن، فترک، اینجا داره فنسی ولم نجد، فترک رو میفرمان یعنی فنسیه رو میفرمان ترک یعنی فراموش کرد یعنی انجام نداد، فراموش کرد یعنی انجام نداد. اینجا از فعل نسیان استفاده کردن، احترام کردن. فترک ولم یکن له عزم انهم هاکذا، نرفت اعتقاد اینطوری از خودش نشون بده و عزیمتی رو داشته باشه، عزمش رو نشون بده، ولی که اهل بیت همون طوری هم که دارن نشون میدن. یه خورده تو دلش اینجوری اینجوری میشد. یادتونه حضرت ایوبو، یادتونه حضرت یونسو، اینجا نگاه کنی تعبیر مثل همونه، یه ریزه تو دلش اینجوری میشه، میلرزه، میگه ناگناه کردی دیگه قبول نیست، باید چوبت بزنی. الان در رتبه تو نباید دلت اینطوری اینطوری بشه، تو باید حواست غیر از این باشه. حالا خوب دقت کنید. بعد دیگه راجع به این که چرا اسم اولوالعزم رو اولوالعزم گذاشتن آوردن، انما سمی اولوالعزم اولوالعزم لانه عهد الیهم فی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الاوصیاء من بعده و المهدی وسیلته، به خاطر اینکه اونها رو اولوالعزم نامیدن، به خاطر اینکه اونها تعهد دادن در حضرت رسول خدا، اوصیاء بعدشون و مخصوصا در باب حضرت مهدی و سیره ایشون که یادتون باشه اینا رو مفصل در اون حدیث شماره 5 از حضرت امام باقر علیه السلام گفتیم. بعد میفرمان فاجمع عزمهم نه ذالک کذالک، اینها دیگه واقعا تمام فکرشون و توانشون این 5 نفر گذاشتن برای اینکه واقعا شأن اهل بیت این گونه است و قبول هم شد، اقرار هم کردن دیگه. اونجا برامون گفتن که فثبتت العزیمت لها اولای الخمسته فی المهدی، یادتون باشه اونجا یه اقرارات تفصیلی گرفتن از فقط 5 نفر از کل انبیا تونستن جوابگو باشن، پاسخگو باشن. از اون نفراتی که میبینیم که ریزش کردن، یکیش حضرت آدم بود، فلذا میفرماد ولم نجد له عزما، ما نیافتیم که ایشون اهل عزم باشه، جز اولوالعزم ها باشه، صاحبان عزم باشه، فلذا تعارف که نداریم، شد نبی عادی. خوب دقت کنید، یه نکته رو من همینجا تذکر میدم، نمیخوام بی احترامی به جدمون کرده باشه. حضرت آدم علیه السلام توی این امتحان رفوزه شد، تعارفی هم نیست، خود قرآن میگه، اهل بیت هم فرمودن در این امتحان رفوزه شد، نتونست بیاد به اون رتبه عالی برسه و به اولوالعزمی برسه. خوب دقت کنید، یعنی وقتی به دنیا آمد با پست نبوت آمد، نه با پست اولوالعزمی، درست شد؟ اما این دلیل نمیشه که زمانی که از دنیا رفت رتبش از اولوالعزم ها کمتر باشه. چه بسا در این عالم اومد اینقدر گریه و زاری کرد، متوسل به اهل بیت شد، وظایفش رو درست انجام داد، تا اینکه وقتی از دنیا داشت میرفت، میبینید رتبش اولوالعزمی بود، رتبش، یعنی دیگه پست نداریم، اما رتبه که داریم، رتبه که داریم. این همین بحث رتبه هاست که حضرت رسول خدا فرمودن علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی اینها در عوالم گذشته کاری نکردن که بخوان به عنوان نبی بیان، اشکالی نداره، اما اینها در این عالم زحمتی کشیدن که فضیلتشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر میره، که من جمله انبیاء بنی اسرائیل دوتاشون اولوالعزم بودن، درسته؟ یکی حضرت موسی، یکی حضرت عیسی. یعنی میتونی عالمی باشی که مقام تو از حضرت موسی بالاتر باشه. بوده داخل علما، من دیگه نمیخوام از قبلا داخل صحبت هم مثال هم زدم برای اصلا بیلشو انداخت و حضرت موسی اساشون انداختن اینا بیره بنده شد اشتباه. بعد گفتن شما گفتید افضل انبیاء بنی اسرائیل، بالاترین، گفت بله، حضرت موسی علیه السلام وقتی که عصاشو انداخت تبدیل به اژدها شد ترسید، خداوند بهش گفت نترس، به قول خودم برو دومشو بگیر دوباره میشه عصا. ولی من نگاه کن نمیترسم، بیلام انداختم شد اژدها اینا، بدون ترسم برش من، پس افضل من انبیا نیست، افضل من انبیا. پس راه برای رتبه بازه، رتبه شما میتونید و بله، جایگاه دیگه نیست، دیگه خاتم الانبیا اومدن دیگه تمام شد، ختم شد دیگه، نمیشه مقام رسالت به شما بدن، مقام رسالت رو در عالم ذره و قبل از اون تقسیم کردن، اما شما میتونید در رتبه اونها بلکه بالاتر هم قرار بگیرید. خب بیاد یا علی بسم الله بگید، شروع کنید معارف اهل بیت رو یاد بگیرید، علما و امتی، دانشمندان امت من، نه دانشمندان منظور چیزای دیگه، منظور اسرارش. خب راجع به روایاتی که در نحوه توسل و شفاعت خواهی حضرت آدم علیه السلام وارد شده، روایات رو بنده نگاه کردم، همه رو میشه تقریبا حالا به تعبیر بنده به سه دسته میشه تقسیمشون کرد. دقت بفرمایید، مثلا دوستان طلبون این بحث اجتهادی دیگه الان، ولی که اینقدر ساده است که همه متوجه میشن، ما به یه بیان ساده بدون هیچ اصطلاحی بدون هیچ چیزی کاربردی برای زندگیمون، برای توبه کردن خودمون، برای حل مشکلاتمون عرض میکنن. اصلا ما برای همین داریم بحث میکنیم. نگاه کنید، گروه اول روایاتی هستن که به صورت کلی با محوریت کلمه توحید میگن حضرت آدم علیه السلام توبه کرد. چجوری توبه کرد؟ شهادت داد به وحدانیت خدا. یادتون هست ذکر یونسیه رو، حضرت یونس علیه السلام چجوری توبه کرد؟ یه خود قرآن دیگه، و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر توبه حضرت یونس، بهش میگن ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خوب دقت کنید، عیناً همین تعابیر به یک صورت دیگری در الفاظی که نقل شده حضرت آدم علیه السلام آوردن اینجا هست. در ذکر یونسیه گفتیم شرطش چی بود؟ اقرار به ولایت امیرالمؤمنین، همون چیزی که دلش لرزیده بود. اینجا هم همونه، دقت کنید، نگاه کنید، میفرماد که در همین تفسیر برهان که جلسه قبلا به صحبت از روایت شو خوندیم، تفسیر برهان جلد یک صفحه 193 حدیث سوم، حدیثی رو آوردن. این حدیث خوب وقتی نگاه میکنید حدیث مفصلی هم هست، خیلی از چیزایی که بسا خورده ریزایی که مربوط به کار حضرت آدم علیه السلام هست که کجا این کار رو کرد در اطراف مکه، یعنی شرافت مکان رو استفاده کرد. خوب دقت کنید وقتی دعا کردن حواستون اینا باشه، انسان میخواد توبه کنه، نره بشینه تو حموم یا تو دستشویی توبه بکنه، درست شد؟ شرافت مکانی تو مکه، شرافت زمانی در عصر عرفه، در اون زمانی که دعا مستجابه، درست شد؟ اونجا فتلقا آدم و من رب این کلمات فتابنه، اونجا این کلمات در حضرت آدم علیه السلام نازل شد و ایشون شروع کردن برای توبه کردن. گروه اولی که به سراغ اینها هست، ذکری که برای ایشون آوردن اینه، برای حضرت آدم علیه السلام اینجوری توبه کرد. یه دسته روایت اینا رو داره، سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی انك انت الغفور الرحیم. نگاه کنید شعار توحید، آقا هیچ کسی به جز تو خدا نیست، فقط تویی، تو منزهی از هر چی که فکر کنن و هر چی که بگن. ما کی میرسیم به پاکی تو؟ اندیشه ما آلوده است، غبار آلوده، درست شد؟ من کار بد انجام دادم، ظلم در حق خودم کردم. نگاه کنید توی ذکر یونسیه دقیقا همین تعابیر هست، اینجا که مفصل تر. پس پدر حضرت یونس قبل از حضرت یونس این ذکر رو گفته بودن، ایشون از یه جایی بلد بود، ایشون از یه جایی بلده. و اعترفت به ذنبی، من اقرار میکنم به گناهم، ولو گناهم در عوالم سابق بوده، عیبی نداره. ما هم همینطوریم. در جلسات گذشته عرض کردم ما بسیاری از این گرفتاری هایی که تو زندگیمون ایجاد میشه مربوط به عوالم سابقمون، اصلا کاری به اینجا نداره. پدرت راضی، مادرت راضی، صدقه میدی، همسایه ها راضی، به همه کمک میکنی، ولی کارت گیره. اینجا باید ذکر یونسیه بگی، بگی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من اونجاهای غلط کاری کردم، همینجور مونده تو دامنم، لکه کثیفی مال اونجاست. اون دیگه با اینجا با این دعاها ممکنه پاک نشه، باید ارادت نشون بده، ارادتی بنما. اینجوری میشه. این یه جمله. سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت به ذنبی فاغفر لی انک خیر الغافرین. نگاه کنید، خیر الغافرین. سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت به ذنبی فاغفر لی انک انت التواب الرحیم. آتو اصلا اهل توبه ای، خب توبه منو بپذیر دیگه. اصلا تو اسمت بخشنده است، خب ببخش دیگه. وقتی تو بخشنده ای باید گناهکاری باشه که تو ببخشندگی تو نشون بدی دیگه. اینا آه من گناه کردم، تو منو ببخش، همه ببینن اسم بخشندگی چجوری فعال شد. این یه دو روایت دیگری که در همین باب هست، تو این روایت بسیار جزئیاتی داره که حضرت آدم علیه السلام از یک سری شرافت‌ها که عرض کردم، از یک سری ابزاری به قول خودمون برای استجابت دعاش، غیر از این که خود ذکر رو از خداوند گرفت، اینها رو هم استفاده کرد. شبیه همین در حدیث شماره یک این باب به اصطلاح وارد شده. ببینید در اونجا داره حدیث رو بسیار ذکر میکنن از امام صادق یا امام باقر، بسیار چیز داره، بیه خود راوی به اصطلاح یک تردیدی داره، میفرماد که اینجوری بوده که لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی و انت خیر الغافرین. لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی و ارحمنی و انت خیر الراحمین. بعدش هم دیگه آخری داره و ظلمت نفسی فتوب علی انک انت التواب الرحیم. نزدیکی به همون تواب میده. منتها اینجا داره بر محور چی میچرخه؟ توحید خداوند. یعنی شبیه ذکر یونسیه داره یادمون میده اینطوری توبه کنید. درست شد. در روایت دیگری سبحانک اللهم و بحمدک رب انی عملت سوءا، یه مقدار کوچولویی نگاه کنید، مبانی همش هم ذکر یونسی است. رب انی عملت سوءا و ظلمت نفسی، من کار بد کردم، ظلم به خودم کردم، فاغفر لی، شما منو ببخش، انک انت الغفور الرحیم. بعد همینطور دوباره سه تا موضوع. پس این یه تا روایت که هست. یک گروه دیگر از این روایات هستن. ببینید تو این روایات دیگه بحث ولایت حضرت امیرالمؤمنین و اسم ائمه اطهار علیهم السلام چیزی دیدید شما؟ چیزی ندیدید. خوب دقت کنید. این همون نکته ای است که باید بتونیم جمعش کنیم بفهمیم اینا چرا اینطوریه. پس یه عده ای از روایات وارد شده، اسمی از ائمه اطهار درش نیست. میگه حضرت آدم علیه السلام توبه کرد به این که اقرار کرد به توحید و اقرار کرد به این که من ظلم کردم و اسامی خدا رو هم پیش کشید، خدا هم او رو بخشید. این یه دست روایت. یه دست روایت هم هست که به صورت کلی آمده اما محوریتش اسامی اهل بیت، نمیگه چجوری او سخن گفت، ولی میگه که او یعنی حضرت آدم علیه السلام برای توبهش پذیرفته بشه متوسل به ائمه اطهار شد. خوب دقت کنید، تو اون قبلی میگه او متوسل به چی شد؟ به توحید الهی شد. تو این میگه متوسل به ائمه اطهار شد. این روش دیگری رو داره بیان میکنه که انه، حالی که همون هست. مثلا حدیث دوم همین به سلاپا همین مطلب رو داره که این کتاب از کتاب کلینی هم ایشون نقل میکنن، از کتاب کافی میفرماد که سأله، خوب دقت کنید، حضرت میفرماد که سأله به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلی الله علیهم به صلوات هم بده. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، یعنی چی؟ اون کلمه‌ای که خدا به حضرت آدم یاد داد، یعنی این که از خداوند درخواست کرد به واسطه این اسامی، این اسامی، اسامی پنج تا. در روایت حدیث بسا شماره 5 دوباره همین مبنا هست. ببینید میفرماد سأله به حق، همین اهل بیت میگن یکی یکی یکی، بعد آخرش اینجوری داره الا تبت علی فتاب الله علیه، خب مگر این که منو ببخشی خدا، من هیچ راهی ندارم به جز که تو منو ببخشی، خدا همونو بخشی. این روایت پنج. روایت دیگر روایت شماره 6 هست، دوباره همینطور میفرماد سأله به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تا اینجا ببینید ما دو تا مبنا پیدا کردیم. حضرت آدم علیه السلام یه بار آمده خدا رو به توحیدش بساطت کرده که از خدا خواسته و این که او رو تسبیح گفته، یه بارم اومده خدا رو به حق اهل بیت قسم داده که پنجتن آل عبا بودن. هر دو هم در روایات صحیح از لحاظ سندی، همه چیز هم درست، هیچ مشکلی هم درش نیست. اینها رو ما قبلا صحبت کردیم اونجایی که بحث از حدیث سلسلت رو ذهب کردیم، یادتون باشه یه بحث مفصلی کردیم که مقدمات فهم هم اینجاست که گفتیم کلمه توحید که لا اله الا الله هست، خدا هیچ غیر از خودش هیچ کسی نیست اصلا در عالم. خب این یه نکته ای داره، حضرت فرمودن لکن به شرطها و شروطها، درست شد؟ و انا من شروطها. درسته که توحید جزء ندارد اما شرط که دارد، شرط صحت دارد. یعنی اگر شما میگی لا اله الا الله، برای اینکه لا اله الا الله پذیرفته بشه پیش خدا باید رسالت رو قبول داشته باشی، باید امامت رو قبول داشته باشی، یک 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 امامت رو قبول داشته باشی تا زمان حضرت امام رضا. فرض حضرت امام رضا علیه السلام سرشون از کجاوه کردن بیرون، گفتن و انا من شروط ها، یعنی اگر من رو قبول نکنید ولایت من رو، من رو به عنوان امام هشتمتون نشناسید، اون لا اله الا الله تون قبول نیست، هیچی میشید. اینجا همینطور در یک جا کلمه توحید رو در آوردن، در یک جا در روایت دیگه شرط کلمه توحید رو آوردن. مگه شما میتونید کلمه توحید رو بگید بدون شرطش؟ فلذا در ذکر یونسیه هم که فقط کلمه توحید بود، لا اله الا انت سبحانک، گفتیم اونجا هم شرطش این بود که گفت شهادت میدم به ولایت امیرالمؤمنین، گفتن خب حالا که شهادت داد قبول، یعنی شرطش رو به جا آورد، شرط ورودش رو، شرط صحتش رو درست کرد. فلذا این روایت با هم دیگه معارض نیستن، شرط و مشروطن. بعضی تحمل این رو نداشتن که بگن اینطوری، فلسفه اون نگفتن. خب حالا بگید ببینم، تعبیری داریم میگیم که چون که صد آیت نبد هم پیش ماست، وقتی شما شهادت میدید، وقتی شما میرید شفاعت میگیرید اهل بیت رو، در واقع کلمه توحید رو قبول کردید که الان اومدی سراغ این. خوب دقت بکنید، فلسفه روایاتی که میگن که متوسل بشید به اهل بیت، اینها کاملتر از اونی هستن که میگه لا اله الا الله. دیدی بعضیا این کلمه لا اله الا الله اصلا اسیرن، بگیم گنن هر جا اینجوری شد لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. خب آخرش شرطش چیه؟ شرطش رسالته، شرطش این است که بگی یا صاحب الزمان من بنده تو هم، اینو نگی ادا هیچ. حالا هرچی میخوای تصمیمی دستت، ذکر یونسیه بگو، ذکر یونسیه بگو. از این تصویر 10,000 تا یا هست یا که 6 متره، از اینا میگه دست روی 100,000 بارم اینو به چرخونش، فایده به حالت نداره اگر بلایت رو قبول نداشته باشه. فرضا اگر گفتی یا صاحب از زمان ادرکنی، این جامعه همه چیز، این اسم اعظم، این هرچی میخوایی دیگه هست، این همه چیز توشه. چون تو وقتی که امام زمان رو قبول داری، یعنی امام حسن عسکری رو قبول داری یا نداری؟ یکی که ائمه تو حضرت رسول خدا رو قبول داری یا نداری؟ حضرت رسول خدا رو قبول داری، توحید که شعار ایشون بود قبول داری یا نداری؟ خب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کدوم حدیث کامل‌تره؟ حالا بعضی اومدن تقسیم کردن، گفتن آره بعضی جاها اینطوری گفتن، بعضی جاها اینطوری گفتن، نمیدونیم این درسته، نمیدونیم مثلا اون درسته. حالا جمعش کنیم بگیم چی بگیم؟ آه جمع نمیخواد جمعش کنیم، چون که صد آیت نبد هم خیلی را یه صلوات رو بخونیم. یه روایتی رو خیلی مردد بودم بگم یا نگم، میگم انشالله که اهل فهمش بفهمن و باقی هم انشالله گیری ندن. در کتاب بسائل جزء دوم باب هفتم حدیث دوم صفحه 217 از این کتاب های تک جلدی ها که متاسفانه خیلی هم ایراد داره توی ترجمه هاش و بعضی از کلماتش و اینا که ایراد گذاره شده، آوردن در موضوع آیه 115 سوره طه. خب ولقد عهدنا الى آدم من قبل. خوب دقت کنید. اونجا داره فنسیه، اینجوری داره فنسیه، قرائت اهل بیت رو در اینجا آوردن اینطوریه. من فقط قرائت میخونم براتون. عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام فی قولهی ولقد عهدنا الى آدم من قبل، این همین طوریه که توی قرآن فعلی چاپ شده. بعدش داره کلمات فی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم. بعد داره فنسی ولم نجد له عز. تمام شد. بعدش هم حضرت میفرماد قسم میخوره میگه ها کدا والله انزلت على محمد صلی الله علیه و آله. این مؤید بحث ماست و بحث ما مؤید این قرائت شریف است که متاسفانه قرائت نمیدونم فلانی از فلانی و فلانی از فلانی و فلانی که بعضی ها در کتاباشون من خودم دیدم که 900 قرائت ذکر میکنن، 900 قرائت، نه 10 تا قرائت، نه 7 تا قرائت، نه 14 تا قرائت، 900 تا قرائت. بعد خودشون اومدن چیدمانش رو درست کردن برای ما. خب اینا قرائت اهل بیت میفهمن اینجوری نازل شد. بگذاریم بحثش در جلو. نکته سوم در بعض از خدمتون که عرض کنم از کاریست که دیگه ذکر خاصیست که این دیگه مشهوره، گفتن آه حضرت آدم علیه السلام به وسیله این ذکر توبه کرد، اینش دیگه حالا مهمه، از اینجا دیگه خیلی کار برده میشه. یعنی الان میخوایم جمع‌بندی کنیم بیاییم طبق روایات اگه ما میخوایم مثل پدرمون توبه بکنیم چه کار کنیم، چی بگیم؟ شرایط رو قبلا گفتیم، میبایستی تفرد در شفاعت، تفرد در تبسم. حالا میبینه فقط ذکرشو چی بگیم؟ اون اول شرایطشو یاد گرفتیم، ذکرشو. در بعضی از روایات مثلا در بهار جلد 44 صفحه 254 داره که اینطوری بگید یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین و منکل احسان. این مد در بعضی از روایات اینطوری. یکی همونی که همتون حفظید و مشهور است، حالا عمده یه تعابیر داره که یا حمید و به حق محمد، درست شد صلی الله علیه و آله و سلم. اما شاید این تعبیر صحیح تر باشه که یا محمود، تو هم روایتی هم که جلسه قبل خوندیم اونجا اومد که حضرت حق فرمودن اسم من محمود بود، اسم من محمود بود، اسمی برای پیامبر از اون گرفتن که یا محمود و یا تو بعضی از نسخ داره یا حمید. به نظر خودم یا محمود صحیح است، یا به این حال داشته است.
یا محمود و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان و به حق الحسین. اینجا بود که توبه حضرت آدم پذیرفته شد. اینجا دیگه نکات ظریفی هست که متاسفانه اینا رو از جرگه اعتقادات ما خارج کردن، بردن ما معمولا روش شکار میکنیم، گریه میکنیم و این ظلمیه. نمیگم گریه نکنیم، ولی باید تو بحث اعتقادیمون داشته باشیم. یکیش همینه، یکی از جاهایی که میگن حضرت آدم علیه السلام بر حضرت امام حسین گریه کرد همینجا بود دیگه. این روایت خیلی مشهوره، تو روزه هممون پاش گریه کردیم که وقتی حضرت آدم علیه السلام این کلمات برش القا شد، شروع کرد این کلمات رو تکرار میکرد، اون عصر عرفه ای دستاشو بلند کرده بود به آسمان، گریه میکرد مثل ابر بهاری و از خدا میخواست که او رو ببخشه. این ذکرم تازه به دستش رسیده بود، هی اینو تکرار میکرد و چه حال خوبی به او دست داده بود. میدید وقتی میرسه به اسم آخری، اسم این اسم دلش رو میشکنه، بلالش میکنه به قول خودمون، میسوزونتش که یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تا اینو میگفت عشقش جاری میشه که دیگه حالا اونجا دیگه مشهوری که سوال میکرد که چطور شد. فلذا این محبت مکنونهی که اهل بیت در جریان فطرت مؤمنین قرار دادن اینطوریه، اینجوری میاد میرسه. منتها ما مسیر رو فراموش کردیم، ما مسیر رو رها کردیم. بعضی به اسم این که کلمه توحید رو به ما یاد بدن، شروطش رو از دست ما گرفتن و اینطوری اهل سنت بنیانگذاری شد. بنیانگذاری اهل سنت چجوری بود؟ بگید لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اینا رو اهل سنت هم میگن. ولی اون چیزیش که مهمه و کار گشایی دارد در واقع، توبه پذیری دارد در واقع، باب الله رو باز میکنه به روی ما، وجه الله و لبخندش رو ما میتونیم ببینیم، اینجاست که یا محمود و به حق محمد صلی الله علیه و آله، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اینجا دیگه فعف عنا الا تبت علینا، هر چی میخوای بگو، آم دو پایی بزن زمین، بگو مگر که منو ببخشی من از اینجا بیرون نمیرم. الان دیگه کلمه توحید گفتی با شرطش، آم من میخوام احتیاط کنم، چه کار کنم؟ خو احتیاط کن، یه ذکر یونسیه بگو، بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، بعدش هم اینا رو بگو. این میشه تصریح به کلام. کلاممون چیزی کم نداشت، عرض کردم کلاممون چیزی کم نداشت. این مسیر، مسیر راهگشایی عزیزان. هر وقت کارتون به گره افتاد که عرض کردم تو بعض جلسات دیگه دیدید هیچ جوری باز نمیشه، یکی از راهاش اینه. خب میخوان از شرافت زمان و مکان و اینام استفاده بکنیم، خب حالا نیست که بریم عرفات، نصف شب و سحر رو که ازت نگرفتن، سحر در آب بازه، مخصوصا شب جمعه. انسان بلند شد دستش رو بلند کنه مثل پدرش، مثل خود حضرت آدم علیه السلام، دستاشو بلند کنه، خدا رو قسم بده به این اسامی، خود خداوند دستور داد که این گونه باشید، منتها شرطشو به جا بیاره. نه اینکه رفتی در خونه اهل بیت تو فکری کی آفتاب بزنه بلندشم برم در خونه فلانیا، نه، من فقط از تو میخوام، من فقط از تو میخوام. این مزاحمتی نداره برای انسان اینکه از اسباب مادی استفاده بکند، عیب نداره. تو از اهل بیت بخوام، اونها برکت میذارن تو حرکتش، کارت رو درست میکنن، کارشون این هست. اینطوری انسان میبایستی زندگی بکنه، با اونها میبایستی که انسان مأنوس باشه. خب ببینید روایاتی هم حالا در اینجا بود که بعضی هاش دیگه ذکر نکردم، بعضی ها شعرهای خیلی زیبایی مثلا بر چیزا داشتن که مثلا اینطوری بگو اینطوری بگو، یا مقدماتی بود که برای حضرت آدم علیه السلام مثلا که به اصطلاح به این سبکی و به این شکل مثلا چی داشته باشن. و من یکی دو تا روایت شاید چون وقتم هست بعد اشاره میکنم. مثلا مثل حدیث 14 و 15 یا همین ذیل همین آیه 37 سوره بقره که عرض کردم همین شرایط رو به اصطلاح نشون میده. روایت 14 هم در ضمن این که حضرت داشتن اعلام میکردن که کجاها انبیا متوسل به اهل بیت عصمت و طهارت شدن از موارد معروفش که دیگران هم مثلا ماجرا رو شنیدن، یکیش این بود لما اصاب الخطیعه حضرت ان آدم لما اصاب الخطیعه، وقتی که بهش خلاص اون مسئله براش پیش اومد اون کاری که نباید میشد شد، خب توبهش چی بود؟ اینجوری گفت اللهم اینی اسألو که به حق محمد و آل محمد لما غفرت لی. نگاه کنید مختصر همونه ولی اصلش همون بود که عرشه اصلش اونجاست. یعنی که در روایت 15 هم میفرماد که حضرت آدم علیه السلام وقتی که دید که اینجوری ملائک اومدن برش به صلاح سجده کردن و شرایط اینجوری پیش اومد خیلی خوشحال شد، به قول خودم حالت عجب برش پیش اومد بود یه کوچولویی. خدا گفت نه این سجده که به تو نبود، به این نور است. بعد که فهمید که یک چنین اهل بیتی در ذریه او قرار دارن و این نور رو حامل هست خیلی خوشحال شد، از این طرفی جبران کرد گفت به به من چنین فرزندانی دارم، قرار من حامل چنین نوری باشم، من ظرف چنین نوری قرار گرفتم، خوشحالی کرد. خداوندم بهش یاد داد گفت که آقا نگاه کنید اینها در بین ذریه تو هستن، قدر اینها رو بدون، حواست رو جمع کن. ففرح بذلک. بعد اونجا داره که وقتی که اون خطیعه براش پیش اومد شروع کرد به همون کسایی که گفته بودن اینها در بین ذریه تو هستن خدا رو قسم دادن یا رب اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین لما غفرت لی. بعدش داره فغفر الله لهم. اینها رو داشته باشید، اما حاصلش همون مطلبی که عرض کردم، اینطوری میشه. حالا یه مطلب دیگه ایم که میخوایم حالا اضافه کنیم جمع به بحثمون جمع بشه این است. ببینید در موضوع ولایت هر وقتی که وارد میشیم شاخصترین شخص در ولایت اون آخرین نفرش، یعنی اگر در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام وایسادی این سنگ حضرت امیرالمؤمنین رو به سینه زدی برای این که زیر بار امام حسن نری، اما امیرالمؤمنینش هم ازت قبول نمی‌کنه. اگر اومدی زمان مثلا امام عسکری قرار گرفتی هی گفتی امام عسکری امام عسکری که زیر بار مثلا امام هادی نری، ما بقیه سلسله رو ازت قبول نمی‌کنن، این اصلا هیچیه. اگر که قبلی رو هم گرفتی هی گفتی حسین حسین برای که زیر بار حضرت مهدی نری، بازم ازت قبول نمی کنن. نمیتونی انکار ما سبق رو بکنی، نه انکار اون چیزی که بعدن میاد رو بکنی، اون چیزی که الان هست. الان ما در آخر سلسله قرار گرفتیم، الان آخرین از اوصیا الهی امام زمان هست، ارواحنا فداست. اگر میخواد یک توبه کاملی داشته باشید و همین اذکار رو هم میخواید بگید، من نمیخوام بدعتی بگذارم، نمیخوام یه حرف جدیدی در دین اختراع کنم، ولی طبق مبانی که یاد گرفتیم عرض میکنم توبه حضرت آدم در اون موقع اشباه پنجگانه به اونشون دادن، فلذا متوسلی به پنجتا. امروز شما ظهور بعد از ظهور جسمانی 14 معصوم میخواید شما توبه بکنید، باید ذکر توبتون رو تکمیل کنید. من جسارت نمی کنم بگم ها اسمای اهل بیتو یکی یکی بیارید بعد کسی ایراد بگیره بگه مثلا این الفاظ شاید توقیفی بوده به تعبیر ما طلبا، باید همین لفظ رو بگی برای توبه، نباید کم و زیادی بکنید. ولی مبنای فکری ما اینه، امروز اگر میخوای توبه بکنی به پنجتن آل عبا هم میخوای قسم بدی، پنجتن آل عبا بالاخره از دست توانای حضرت مهدی همه چیز را به ما میدهند، حواست به اینجا باشه. من نمیخوام لفظی رو به کار ببرم، ولی وقتی این الفاظ رو به کار میبرید آخر آخرش تهش چی؟ یا صاحب از زمان ادرکنی،
یا صاحب از زمان
توسلاتی و هر لفظی که دوست دارید، ولی یه چیزی باشه، یک ذکر جامعی بشه که ما ولایت حضرت مهدی رو قبول داریم، ما ولایت ایشون رو قبول داریم، ما واقعا میبینیم که مطلب الان از اینجا داره حل میشه. بله اونها گذشته حضرت مهدی است، ما اونو اعتقاد داریم، از حضرت رسول خدا نه، بلکه از حضرت آدم همینطور بیاد یکی یکی انبیا، لا نفرق بین احد من رسوله، ما همه رو قبول داریم، همه آمدن آجر به آجر روی هم گذاشتن تا این دین به پا بشه، این ولایت به پا بشه، تا حضرت مهدی بیان این حکومت رو به پا بکنن، و الان ما منتظر قدوم ایشون هستیم. نمیشه یه طوری صحبت بکنیم که اصلا اسم و یادی از ایشون نباشه. بعدم تو این زمان، تو این زمانی که دوره گذشته، امروز دیگه همه ما با اسم حضرت آشناییم، از وجود حضرت با خبریم، از حضور ایشون داریم بهره میبریم، در محضر حضرت داریم کار انجام میدیم، دعاهامون حاکی از این هست که ما حضرت رو شاهد و ناظر بر رفتار و اعمال خودمون میدونیم، حاکی از این هست که ما او رو امام خودمون میدونیم، امام ما یعنی باب الله، یعنی عین الله نادره، یعنی همون کسی که الان لنگر آسمان ها و زمین هست، همون کسی که به قدوم او و به حضور او و به مدیریت او آسمان ها و زمین در جایگاه خودشون دارن حرکت میکنن. نمیشه او رو فاکتور گرفت، کنار گذاشت و دعا کرد و توبه کرد و به نتیجه رسید، نمیشود، نمیشود. من او برشم جسارت دیمه کنم، اما این برشم از این قانون کوتاه نمیشه آمد. برشم دست خودتون عزیزان و حوزری که گوش میدید صدای من رو، دست خودتون، من تعبیری اختراع نمی کنم و جهل نمی کنم، اما یا صاحب از زمان ادرکنی که دیگه مشهوره، یا صاحب از زمان عرفنی که مشهوره، از همین اسفار مشهورتون ها استفاده که بهره کافی ببریم، بتونیم استفاده بیشتری ببریم. خدای به حق زهرای اطهر، به حق مادرشون، فرجشون رو از صائم مقرر بفرما، ما رو در زمره بهترین اعوان و انصار اون حضرت مقرر بفرما. خدایا قسمت میدهیم به همه اولیاءت، به تمام نور چشمی های، به تمام اونهایی که به اونها مباهات میکنی در بین ملائک، به این که چنین بندگانی داره، خدایا ما را هم از اونها مقرر بفرما. خدایا مشکلات تمام مؤمنین و مؤمنات، دوستان حضرت، خود حضرت، نزدیکانشون، خدایا اهل مجلسمون، بنده حقیر رو از صائم مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.